فصل 15 بخش دوم. این اولین باری بود که یک هفته بعد از رفتنش هنوز رشته زندگی دستم نیامده بود. دست و دلم به هیچ کاری نمی رفت. مدام با خودم می گفتم قدم قدم، گفتی چشم، و باید منتظر از این بدترشم باشی. از این گوشه ی اتاق بلند می شدم و می رفتم آن گوشه می نشستم. فکر می کردم هفته پیش صمد اینجا نشسته بود. این وقتها داشتیم با هم نهار می خوردیم. این وقتها بود فلان حرف را زد. خاطرات خوب لحظه هایی که کنارمون بود یک آن تنهایم نمی گذاشت. خانه حزن عجیبی گرفته بود. غم و قصه یک لحظه دست از سرم بر نمی داشت. همان روزها بود که متوجه شدم باز حامله ام. انگار قصه بزرگتری از راه رسیده بود. باید چی کار می کردم؟ 4 تا بچه؟ من فقط 22 سالم بود. چطور می توانستم با این سن کم چرخ زندگی را بچرخانم و مادر 4 تا بچه باشم؟ توی همین اوضاع و احوال جنگ شهرها بالا گرفت. دم به دقیقه مهدی را بغل می گرفتم. خدیجه و معصومه را صدا می زدم و می دویدم زیر پله های در ورودی. با خودم فکر می کردم با این همه استراب و کار یعنی این بچه ماندنی است؟ آن روز هم وضعیت قرمز شده بود. بچه ها را توی بغل گرفته بودم و زیر پله ها نشسته بودیم. صدای ضد هوایی ها آنقدر زیاد بود که فکر می کردم هواپیماها بالای خانه ما هستند. مهدی ترسیده بود و یک ریز گریه می کرد. خدیجه و معصومه هم وقتی می دیدن مهدی گریه می کند بغض می کردند و گریهشان می گرفت. نمی دانستم چطور بچه ها را ساکت کنم. کم مانده بود خودم هم بزنم زیر گریه. با بچه ها حرف می زدم، برایشان قصه می گفتم بلکه حواسشان پرت شود، اما فایده ای نداشت. در همین وقت در باز شد و صمد وارد شد. بچه ها اول ترسیدند. مهدی از صمد غریبی می کرد، چسبیده بود به من و جیغ می کشید. صمد خدیجه و معصومه را بغل کرد و بوسید، اما هر کاری می کرد مهدی بغلش نمی رفت. صدای ضد هوایی ها هم یک لحظه قطع نمی شد. صمد گفت چرا اینجا نشستی؟ گفتم مگه نمی بینی وضعیت قرمزه؟ با خنده گفت مثلا اومدین اینجا پناه گرفتین؟ اتفاقا قدم جان اینجا خطرناک ترین جای خونه است. برین توی حیاط بشینین، از اینجا امتره. دست خدیجه و معصومه را گرفت و بردشان توی اتاق. من هم مهدی را برداشتم و دنبالش رفتم. کمی بعد وضعیت سفید شد. صمد دوشی گرفت، لباسی عوض کرد، چای خورد و رفت بیرون و یکی دو ساعت بعد با یکی از دوستانش با چند کیسه سیمان و چند آهن برگشت. همان روز جلوی آشپزخانه توی حیاط با دوستش برای من یک سنگر ساختند. چند روز که پیش ما بود همه اش توی سنگر بود و آن را تکمیل می کرد. برایش یک استکان چای بردم و جلوی در سنگر نشستم. او کار می کرد و من نگاهش می کردم. یک بار گفت قدم، خوش به حال اون سالی که تابستون با هم خونه رو خودمون ساختیم. چی می شد؟ چی می شد باز همون وقت بود و ما تا آخر دنیا با اون دلخوشی زندگی می کردیم؟ گفتم مثل اینکه یادت رفته اون سالم بعد از تابستون از پیشم رفتی. گفت یادمه، ولی تابستونش که پیش هم بودیم خیلی خوش گذشت. فکر کنم فقط اون موقع بود که این همه مدت با هم بودیم. چایش را سر کشید و گفت جنگ که تموم بشه یه ماشین میخرم و دور دنیا میگردونمت، با هم میریم از این شهر رو به اون شهر. به خنده گفتم با این همه بچه؟ گفت نه،
فقط من و تو دوتایی خانم.
گفتم پس با بچه ها رو چی کار کنیم؟ گفت
اون وقت دیگه بچه ها بزرگ شدن، میذاریمشون خونه، میذاریمشون پیش شینا.
سرم رو پایین انداختم و گفتم طفلی شینا، از این فکر رو نکن، حالا حالاها من و تو دو نفری جایی نمیتونیم بریم. سمت جان، مثل اینکه یکی دیگه تو راهه. استکان چای را گذاشت توی سینی و گفت
چی میگی؟ کی؟
گفتم سه ماه همه. گفت
مطمئنی؟
گفتم با خانم آقا ستار رفتیم دکتر، اونم حامل است. دکتر گفت هر دوتون توی یه روز زایمان میکنی. میدانستم این بار خودش هم خیلی خوشحال نیست، اما میگفت
خوشحالم، خدا بزرگه.
قدم جان توی کار خدا دخالت نکن، حتما صلاح و مصلحتش بوده.
بالاخره سنگر آماده شد، یک پناهگاه کوچک، یک در 1.5 متری. با خوشحالی میگفت
به جان خودم بمبم روش بخوره طوریش نمیشه.
دو سه روز بعد رفت، اما وقتی روحیه و حال مرا دید قول داد زود برگردد. این بار خوش قول بود. 20 روز بعد برگشت. بیشتر از قبل محبت می کرد. هر جا می رفت مهدی را با خودش می برد. می گفت
می دونم مهدی بچه پر جنب و جوشیه، تو رو اذیت می کنه.
یک روز طبق معمول مهدی را بغل کرد و با خودش برد، اما هنوز نرفته صدای گریه مهدی را از توی کوچه شنیدم. با هول دویدم توی کوچه. مهدی بغل صمد بود و داشت گریه می کرد. پرسیدم چی شده؟ گفت
ببین پسرت چقدر بلا شده، در داشبورد رو باز کرده و می خواد کنسرو بخوره.
گفتم خب بهش بده، بچه است. مهدی را داد بغلم و گفت
من که حریفش نمیشم، تو ساکتش کن.
گفتم کنسرو بهش بده ساکت میشه. گفت
چی میگی؟ اون کنسرو منطقه به من داده بود، بخورم و بجنگم، حالا که به مرخصی اومدم خوردنش اشکال داره.
بارداریم بود. صمد قول داده بود این بار برای زایمانم پیشم بماند، اما خبری از اون نبود. آذر ماه بود و برف سنگینی باریده بود. صبح زود از خواب بیدار شدم. بی سر و صدا طوری که بچه ها بیدار نشوند یک شال بزرگ و پشمی دور شکمم بستم. روسری را که صمد برایم خریده بود و خیلی هم گرم بود پشت سرم گره زدم. اوورکوتش را هم پوشیدم. کلاهی روی سرم گذاشتم تا قیافم از دور شبیه مردها بشود و کسی متوجه نشود یک زن دارد برف پارو می کند. رفتم توی حیاط. برف سنگین تر از آنی بود که فکرش را می کردم. نردبان را از گوشه ی حیاط برداشتم و گذاشتم لب پشت بام. دو تا آجر پای نردبان گذاشتم. با یک دست پارو را گرفتم و با آن یکی دستم نردبان را گرفتم و پله ها را یکی یکی بالا رفتم. توی دلم دعا دعا می کردم یک وقت نردبان لیز نخورد، وگرنه کار خودم و بچه ساخته بود. بالاخره روی بام رسیدم. هنوز کسی برای برف روبی روی پشت بام ها نیامده بود. خوشحال شدم. اینطوری کسی از همسایه ها هم مرا با آن وضعیت نمی دید. کمی که گذشت دیدم کار سنگینی است. اما هر طور بود باید برف را پارو می کردم. دیگر داشت پشت بام تمیز می شد که یک دفعه کمرم تیر کشید، داغ شد و احساس کردم چیزی مثل بند توی دلم پاره شد. دیگر نفهمیدم چطور پارو رو از روی برف ها انداختم و از نردبان پایین آمدم. خیلی ترسیده بودم. حس می کردم بند ناف بچه پاره شده و الان است که اتفاقی برایم بیفتد. بچه ها هنوز خواب بودند. کمرم به شدت درد می کرد. زیر لب گفتم یا حضرت عباس، یا حضرت عباس، خودت کمک کن. رفتم توی رخت خواب و با همان لباس ها خوابیدم و لحاف را تا زیر گلویم بالا کشیدم. در آن لحظات نمی دانستم چه کار کنم. بلند شوم و بروم بیمارستان یا بروم سراغ همسایه ها؟ صبح به آن زودی زنگ کدام خانه را می زدم؟ ای کاش خدیجه ام بزرگ بود. ای کاش معصومه می توانست کمکم کند. بی‌حسی از پاهایم شروع شد. انگشت های شست، ساق پا، پاها، دست ها و تمام. دیگر چیزی نفهمیدم. لحظه آخر زیر لب گفتم یا حضرت عباس، و یادم نیست که توانستم جمله ام را تمام کنم یا نه. صمد ایستاده بود روبرویم با سر و روی خاکی و موهای ژولیده. سلام داد. نتوانستم جوابش را بدهم، نه اینکه نخواهم، نای حرف زدن نداشتم. گفت بچه به دنیا اومده. باز هم هر کاری کردم نتوانستم جواب بدهم. نشست کنارم و گفت ای باز دیر رسیدم. چیزی شده؟ چرا جواب نمیدی؟ مریضی؟ حالت خوش نیست؟ میدیدمش اما نمیتوانستم یک کلمه حرف بزنم. زل زد توی صورتم و چند بار آرام به صورتم زد. بعد فریاد زد
یا حضرت زهرا، قدم قدم، منم صمد.
یک دفعه انگار از خواب پریده باشم، چند بار چشمهایم را باز و بسته کردم و گفتم
توی صمد اومدی؟
صمد هاج و واج نگاهم کرد، دستم را گرفت و گفت
چی شده؟ چرا اینطوری شدی؟ چرا یخ کردی؟
گفتم داشتم برفا رو پارو می کردم، نمیدونم چی شد، چی به سرم اومد، فکر کنم بیهوش شدم. پرسیدم ساعت چنده؟ گفت 10 صبح. نگاه کردم، دیدم بچه ها هنوز خوابند. باورم نمیشد، یعنی از ساعت 6 صبح یا شاید هم زودتر خوابیده بودم. صمد زد توی سرش و گفت
زن، آخه تو با خودت چی کار کردی؟ میخوای خودکشی کنی؟
نمیتوانستم تنم را تکان بدهم. هنوز دست و پاهایم بی‌حس بود. پرسید
چیزی خوردی؟
گفتم نه، نون نداریم. گفت
الان میرم میخرم.
گفتم نه، نمیخواد. بشین پیشم، میترسم صمد، حالم بده. یک کاری کن، اصلا برو پیش همسایه بغلی گلگز خانمو خبر کن، فکر کنم باید بریم دکتر. دست پاچه شده بود، دور اتاق میچرخید و با خودش حرف میزد و دعا میخواند. میگفت
یا حضرت زهرا، خودت به دادم برس، یا حضرت زهرا، زنمو از تو میخوام، یا امام حسین، خودت کمک کن.
گفتم نترس، دوری نیست، هر بلایی میخواست سرم بیاد اومده بود، چیزی نشده، آروم باش، وقتی به دنیا اومدن بچه نیست. گفت
قدم خدا به من رحم کنه، خدا از سر تقصیراتم بگذره، تقصیر منه. من چی کار کردم با تو؟ چه به روز تو آوردم؟
فردای آن روز از بیمارستان مرخص شدم. صمد سمیه را بغل کرده بود، روی پایش بند نبود، میخندید و میگفت
این یکی دیگه شبیه خودمه، خوشگل و بانمک.
مادر و خواهرها و جاریهایم برای کمک آمده بودند. شینا تازه سکته کرده بود و نمیتوانست راه برود. نشسته بود کنار من و تمام مدت دستهایم را میبوسید. هرچه با چشم دنبال صمد گشتم پیدایش نکردم. خواهرم را صدا زدم و گفتم برام یه لیوان چای بیار. چای را که آورد در گوشش گفتم صمد نیست. خندید و گفت نه قدم جان، تو که خواب بودی خبر دادن خانم آقا ستارم دردش گرفته، آقا صمد رفت ببرتش بیمارستان. شب با یک جعبه شیرینی آمد و گفت
مبارکه، خدا رو شکر، خدا به ستارم یه سمیه داد.
کاسه انار را داد دستم و گفت بگیر بخور، بخور برات خوبه. کاسه را از دستش نگرفتم. گفت چیه؟ ناراحتی؟
بخور خانوم، ناز نکن، برای تو دونه کردم.
کاسه را از دستش گرفتم و گفتم دستت درد نکنه، ولی به این سودی میخوای بری؟ گفت دوست دارم بمونم، اما بچه ها رو چه کنم؟ مادراشون به امید من بچه هاشون رو فرستادن جبهه. انصاف نیست اونا رو همینطوری رها کنم و بیام اینجا بیکار بشینم. سمیه که شروع کرد به شیر خوردن، صمد زل زد به سمیه و یک دفعه دیدم همینطور اشکهایش سرازیر شد روی صورتش. گفتم چیه؟ پس چی شد؟ سرش را برگردان طرف دیوار و گفت
اون اوایل جنگ یه وقت دیدم صدای گریه بچه ای میاد. چند نفری همه جا رو گشتیم تا به یه خونه مخروبه رسیدیم. بمب ویرانش کرده بود. صدای بچه از اون خونه می آمد. رفتیم تو. دیدیم مادری بچه قنداقش رو بغل کرده و تو حالت شیر دادن شهید شده. قدم جا بچه هنوز داشت به سینه مادرش مک می زد، اما چون شیر نمی آمد گریه می کرد.
از این حرفش خیلی ناراحت شدم. گفت
حالا ببین تو چه آسوده بچه‌تو شیر میدی؟ باید خدا رو هزاران هزار مرتبه شکر کنی قدم خانم.
گفتم خدا رو شکر که تو پیش منی، سایت بالا سر من و بچه هاست. کاسه انار را گرفت، قاشق قاشق خودش گذاشت دهانم و گفت
قدم جان الهی اجرت با حضرت زهرا، الهی اجرت با امام حسین. کاری که تو میکنی از جنگیدن منم سخت داره. میدونم
قدم جان، با اون خدایی که میپرستی حلالم کن. هنوز انارها توی دهانم بود که صدای بوق ماشینی از توی کوچه آمد. بعد هم صدای زنگ توی راه رو پیچید. بلند شد، لباسهایش را پوشید، گفت
دنبال من اومدن، باید برم.
انارها توی گلویم گیر کرده بود. هر کاری می کردم پایین نمی رفت. آمد پیشانیم را بوسید و گفت
زود بر می گردم، نگران نباش.
Thank you. صبح زود صدای در آمد، انگار کسی پشت در اتاق بود. با ترس و لرز و بی سر و صدا رفتم توی راه پله. گفتم کیه؟ صدایی نیامد. فکر کردم شاید گربه است. سمیه با گریهش خانه را روی سرش گذاشته بود. پشت در میزی گذاشته بودم. رفتم پشت در و گفتم کیه؟ کسی داشت کلید را توی قفل میچرخاند. صمد بود. گفت منم، باز کن. با خوشحالی میز را کنار کشیدم و در را باز کردم. خندید و گفت بس چی کار کردی؟ چرا در باز نمیشه؟ چشمش که به میز افتاد گفت ای ترسو. دستش را دراز کرد طرفم و گفت سلام، خوبی؟ صورتش را آورد نزدیک. یک دفعه مهدی و خدیجه و معصومه که اثر و صدای سمیه از خواب بیدار شده بودند دویدند جلوی در. هر دو چند قدم عقب رفتیم. بچه ها با شادی از سر و کول صمد بالا می رفتند. صمد همانطور که بچه ها را می بوسید به من نگاه می کرد، می گفت تو خوبی؟ بهتری؟ حالت خوب شده؟ خندیدم و گفتم خوب خوبم، تو چطوری؟ مهدی بغلش بود و معصومه هم از یونیفرمش بالا می کشید. گفت زود باشین، زود باشین، باید بریم، ماشین آوردم. با تعجب پرسیدم کجا؟ مهدی را گذاشت زمین و معصومه را بغل کرد. میخوام ببرم به تو منطقه. دیشب اعلام کردن فرمانده ها میتونن خانواده هاشونو مدتی بیارن پادگان. شبانه حرکت کردم اومدم دنبالتون. بچه ها با خوشحالی دویدند، صورتشان را شستند، لباس پوشیدند. صمد هم تلویزیون را از گوشه اتاق برداشت و گفت همین کافیه، همه چیز اونجا هست، فقط تا میتونی برای بچه ها لباس بردار. گفتم اقلا بذار رخت خواب رو جمع کنم، صبونه بچه ها رو بدم صمد. گفت صبونه رو توی راه میخوریم، فقط عجله کن، باید تا عصر سر پل ذهاب باشم. توی ماشین که نشستم دیدم گلگز خانم گوشه پرده را کنار زده و نگاهمان میکند و با خوشحالی برای من دستکان میدهد. ماشین که حرکت کرد بچه ها شروع کردن به داد و هوا رو بازی کردن. طفلی ها خوشحال بودند. خیلی وقت بود که از خانه بیرون نیامده بودند. صمد همانطور که رانندگی می کرد گاهی مهدی را روی پایش می نشاند و فرمان را می داد دستش. گاهی معصومه را بین من و خودش می نشاند و می گفت معصومه جان برای بابا شعر بخون. گاهی هم خم می شد و سر به سر خدیجه می گذاشت و موهایش را توی صورتش پخش می کرد و صدایش را در می آورد. به صحنه که رسیدیم ماشین را نگه داشت. رفتیم توی قهوه خانه لب جاده که برخلاف ظاهرش صبحانه تمیز و خوبی برای من آورد. هنوز صبحانه ام را نخورده بودم که سمیه از خواب بیدار شد. همان وقت ماشین های بزرگ نظامی را دیدم که از جاده عبور می کردند. کامیون هایی که کمک های مردمی با پرچم های ایران به همراه داشتند. پرچم ها توی باد به شدت تکان می خوردند. صمد که برگشت یک لقمه بزرگ نان و کره و مربا داد دستم و گفت نوشی جونت، تو صبونه نخوردی، بخور. بچه ها دوباره بابا بابا می کردند و صمد برایشان شعر می خواند. قصه تعریف می کرد و با آنها حرف می زد. سمیه بغلم بود و هنوز شعر می خورد. به جاده نگاه می کردم. کوه های پر برف، ماشین های نظامی، قهوه خانه ها، درخت های لخت و جاده ای که هرچه جلو می رفتیم تمام نمی شد. ماشین های نظامی علاوه بر این که در جاده حرکت می کردند توی شانه های خاکی هم بودند. چند تایی هم تانک خارج از جاده در حرکت بودند. برگشتم و پشت ماشین را نگاه کردم. معصومه با دهان باز خوابش برده بود. مهدی سرش را گذاشته بود روی پای معصومه و خوابیده بود. خدیجه هم سمیه را بغل کرده بود. صمد فرمان را دو دستی گرفته بود و گاز میداد و جلو میرفت. گفتم سمیه رو تو دادی بغل خدیجه؟ گفت آره، انگار خیلی خسته بودی خانم، حتما دیشب سمیه نذاشته بود بخوابی. دلم سوخت، گفتم بذار راحت بخوابی. خم شدم و سمیه را آرام از بغل خدیجه گرفتم و گفتم بچه رو بده مامان جون، تو خسته میشی قربونت برم. صمد برگشت و نگاه هم کرد و گفت ای مادر، تو چقدر مهربونی. خندیدم و گفتم چی شده، شعر میخونی؟ گفت راست میگم، توی همین چند ساعت فهمیدم چقدر بچه داری سخته، چقدر تو حوصله داری، خیلی خسته میشی نه؟ همین سمیه کافیه تا آدم از پا در بیاره. حالا سوالای جور و جور و رود درازیای مهدی و دعواهای خدیجه و معصومه به کنار. همانطور که به جاده نگاه میکرد دستش را گذاشت روی دنده و آن را عوض کرد و گفت کم مونده برسیم، ای کاش میشد باز بخوابی، میدونم خیلی خسته میشی، احتیاج به استراحت داری، حالا چند وقتی اینجا برای خودت بخور و بخواب و خستگی در کن. به جان خودم قدم، اگه این جنگ تموم بشه، اگه زنده بمونم، میدونم چی کار کنم، نمیذارم آب تو دلت تکون بخوره. برگشتم و پشت ماشین را نگاه کردم. خدیجه همانطور که به جاده نگاه میکرد خوابش برده بود. سمیه توی بغلم خوابی. صمد گفت حالا که بچه ها خوابن نوبت خودمونه. خب بگو ببینم قدم خانم، اصل حالت چطوره؟ خوبی؟ سلامتی؟ نمیتوانستم چیزی بگویم.